حالا سیل میاد، زلزله میاد، اتفاقاتی میفته مثل بحث آبادان، میبینید که چجوری این اخبار رو بولد میکنه و میخواد که اقلیت ها و یا قومیت ها رو در مقابل حکومت و نظام قرار بده. بحث نقض آزادی های مدنی و حقوق بشری خیلی اینو دنبال میکنن. به قول فرمایش های دکتر، حالا یه گربه رفت زیر ماشین، وقتی یه گربه ها رفتن گربه ها زیر ماشین رو بخوای شما بدید، خب تو ذهن یه چیز منفی شکل میگیره. اتفاقاتی که تو ایران میفته رو به صورت منفی ارائه میده و ذهن مخاطب رو به این سمت میبره که نقض حقوق بشر و آزادی های مدنیه. تعذیب گفتمان مذهبی در داخل ایرانه و تهدیدآمیز خوندن فعالیت های هسته‌ای. من اینا رو دستبندی کرده بودم که به عنوان اهدافی که دنبال میکنه.
بسیار عالی. بله بله. خب یکی از کارکردهایی که داره، همونطور که هم اشاره کردید، بحث قومیت‌ها یا کلن تأثیرش روی افکار عمومی به این شکل هستش که میاد یک موضوعی رو مطرح میکنه، حالا فرق نمیکنه هسته‌ای باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، و این رو به ذهن مخاطب میخواد القا بکنه که آقا نظام یک، حرف شما رو نمیفهمه، دو، الان که فهمید و حالا ما به گوشش رسوندیم، شما اومدی کف خیابون شعار دادی، اراده یا توانایی حل اون موضوع و اون مسئله رو نداره. به نظر میرسه که تو اون بحث تکنیک ها یا اون اهداف حالا پنهانی که دیگه خیلی داره الان روتر بازی میکنه، این رو شاهدش باشیم. به قومیت ها اشاره کردین، وقتی که مثلا یکی از خبرنگارانش رحیم پور وقتی میاد صحبت میکنه که یکی از شبکه‌های دیگه‌ای که در مستقر در لندن هست، که البته حالا به اجبار کوچانده شدن به واشنگتن، یک خط تجزیه طلبانه ای رو در پیش گرفته، حالا به نوعی میشه گفت افشاگری کرده علیه اونها، به راحتی از بی بی سی اخراجش میکنن بدون نادیده گرفتن مشکلات رو، و اینکه به نوعی میشه گفتش که برای اینکه حراست بکنن از شبکه‌ای که حالا اسمش هم بخوایم بگیم اینترنشنال که بر کوسه تجزیه طلبی ایران میزد، خیلی راحت از خبرنگار خودشون میگذرن، نیروی خودشون رو قربانی میکنن. آقای دکتر یاسین، این پرسش رو از شما بپرسم که حالا خودم البته شیفت موضوعی پیدا میکنیم، مدل های حفاظت و حراست بی بی سی از سرمایش توی کشوری مثل ایران چی هستش؟ یعنی به چه شکل از نیروهای خودش، از مهرهای خودش، مخصوصا توی کشورهایی که یک تخاصم نهادینهی رو داره، اونجور که آقای دکتر چابک رو هم گفتن، حفاظت و حراست میکنه؟
خدمت شما عرض بکنم که این شبکه واقعا یک شبکه، اولا چون بی بی سی فارسی بدون اجازه مسئولان ارشد بی بی سی ورد آب هم نمیخورن، یعنی بله، اصلا تحت نظر اونا آموزش دیدن و بالاخره بی بی سی با این سابقه رسانه‌ای که داره میتونیم اینجوری از آن کنیم که در اصل اینا افرادی هستن که هم به نوعی به سرویس های جاسوسی وصلن و همین که افراد رسانه‌ای خیلی زبده‌ای هستن که تحت نظر بی بی سی ورد آموزش دیدن.
ببخشید من وسط صحبتون میام.
خواهش میکنم.
صادق سبا رو عوض کردن برای که باید یه خط دیگه میرفتن، نه که صادق سبا آدم خوبی بود، خب برای که باید یه رول، یکی از کاری که بی بی سی میکنه رول میسازه برای افراد و برای شبکه ها، میگه رول تو، نقش تو اینه، حالا این نقش میتونه تو لس آنجلس بره، تو لندن. عذر میخوام من وسط.
خواهش میکنم، اختیار دارید. خب خدمت شما عرض بکنم که بی بی سی یه شیوه های مختلفی داره. ببینید، یکی از شیوه های که رایجه و کار میکنه اطلاع رسانی به صورت غیر مستقیمه، برخلاف بقیه شبکه ها. ببینید مثلا یه جایی مثل شبکه وی او ای صدای آمریکا خیلی راحت رو بازی میکنه، رو توهین میکنه، رو افترا میزنه، ولی بی بی سی با تهیه کننده ها و سردبیرای حرفه ایش و اون هوشمندی رسانه ای دارن، به گونه اخبارش رو طراحی میکنه که بیننده رو غیر مستقیم مورد هدف قرار میده. یعنی من در ابتدای دارم برنامه رو میبینم، اول برنامه یا اینکه بعد از اینکه حالا اخبارش رو اعلام کرد، من از سوگیری بی بی سی چیزی متوجه نمیشم، ولی ناخواسته در پنهان روی من، رو افکار من تأثیر گذاشته و من خط بی بی سی رو دنبال میکنم، در صدی که شبکه‌های دیگه به این صورت عمل نمیکنن. بله. دومین موردش پیچیدگی در
اینجا من یه تکمیلی بگم، یه خاطره براتون بگم
که بله خواهش می‌کنم،
خیلی خاطره برای شنوندگان جالب میتونه باشه. ببینید قبلا بی بی سی تو ایران دفتر داشت و جالبه وقتی که مثلا برای انتخابات رسانه‌های دیگه مثل ایتالیایی، اسپانیایی، امریکایی میاد، مسئول دفتر بی بی سی در ایران که هنوزم یادم نمیاد، نه باید الان اسمشو بگم نمیدونم، یه مهمونی داد توی یکی از هتل‌های بزرگ تهران.
بله.
هیچ حرفی نزد. ببین جریان سازی اینطوری درست میکنه. همه گفتن فلانی مثلا جک، حالا من اسمش میذارم جک. خب جک به نظر تو ما کجا بریم؟ رو چی کار کنیم؟ ببینید 20 تا رسانه اروپایی داره یه حرف ازت میپرسه. من که نمیدونم، ولی به نظر من مثلا روی تغییر نسل جوان ها کار کنید خوبه. خب این یعنی جریان سازی، اینجا دیگه این رسانه نیست. میدونی چه دیگه؟ اون میدونه که چی جوری. خب کسی که از مثلا روزنامه کوریر دراسرالا استامپالا ریپوبلیکا یا از اینا اومده و محیط ایران آشنا نیست، میگه همینی که جک گفت. فردا نگاه میکنی میبینی توی کافشاپا زیاد شده، یه هفته بعد نگاه میکنی میبینی جریان رسانه تو اروپا شد تغییر نسل در ایران. این با یک ترفند اطلاعاتی رسانه‌ای تونست یه جریان سازی بکنه. عذر میخوام من وسط حرفاش میمونم.
خواهش میکنم، اختیار داری.
معذرت.
اختیار داری. مورد دوم پیچیدگی در محتوا و پرهیز از رفتار کلیشه‌ایه. ببینید این شبکه بی بی سی همیشه تلاش میکنه با بهره‌گیری از کارشناسای خبره و زبده‌اش و حتی از افراد داخل کشور،
بله،
مطالب و اخباری رو دریافت بکنه، اینا رو با هم ادغام بکنه، بعد به گونه اینا رو با هم طراحی میکنه که مخاطب رو توی جریان خبری قرار میده و به قول فرمایش آقای دکتر یک جریان سازی برای مخاطب میکنه. نکته سوم کیفیت حرفه‌ای و فریبنده ارائه برنامه هاشه. یعنی واقعا بی بی سی از این ترفند استفاده میکنه که شبکه های لس آنجلسی این حالت رو نداشتن و باعث به قول معروف ریزش مخاطباشون شد.
بله.
مورد بعدی رویکرد تعاملی با مخاطب شما. ببینید از شهروند خبرنگار چه بهره ای میبره. ما شما من خیلی برام جالب بود این زلزله ای که توی ترکیه اومد، بعد مقایسه کردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، چقدر دولت ترکیه تونست مدیریت رسانه‌ای قشنگی داشته باشه. شما کمتر در فضای مجازی دیدید که سلبریتی یا حتی مردم عادی برن از گوشه کنار این مناطق زلزله زده از کمبودها، از نقصانها بخوان فیلم بگیرن و اینو به صورت یک شهروند خبرنگار عمل بکنن، برای رسانه‌های دیگه ارسال بکنن. متاسفانه تو ایران به دلیل این به نظر من فقدان سواد رسانه‌ای، بی بی سی از این فرصت نهایت استفاده سوء استفاده رو داره میکنه و تو هر اتفاقی که میفته نمیدونم یه جایی یه عده معلم جمع میشن میخوان یه اعتراضی بکنن، تصویر گرفته میشه برای بی بی سی ارسال میشه، سوژه خبری اونجا میره، بی بی سی روی سوار میشه، جریان سازی میکنه. پس یکی از اون به قول معروف روی کرداش و یکی از اون تاکتیکاش روی کرده تعاملی با مخاطبه. بعدیش تلاش برای ایجاد نگرش مثبت مخاطب نسبت به عملکرد دولت انگلیسه. یعنی در عین حال سعی میکنه مخاطبایی رو که به دست میاره به گونه اینا رو وفادارشون کنه به دولت انگلیس، یعنی خوشبین باشن به دولت انگلیس.
و سابقه هم داره، سابقه هم داره.
بله.
مگه ما تو مشروطیت نداشتیم اونو که میردن پلو میخوردن تو باغ تابستونی؟
بله.
صفت انگلیس سابقه هم داره که هر دو طرف هم داره معمولا.
درسته.
یعنی هم طرف این طرف رو داره هم اون طرف رو داره.
درسته.
چرا؟ چون موج سواره.
بله بله. نکته بعدی این که تلاش میکنه خودشو همیشه بیطرف نشون بده. یعنی یکی از برگ برنده هاش و یکی از سیاست هاش اینه که دائما تلاش میکنه خودشو بیطرف نشون بده. استفاده از کارشناسان و مشاوران گوناگون داخلی. شما الان میبینید بی بی سی برنامه های مختلفی که داره از ایران ارتباط میگیره.
بله.
تو بحث فوتبال هست، کارشناس داوری ما اونجا مستقیم وصل میشه. تو بحث انرژی هسته‌ای هست، اینجا وصل میشن. نقض حقوق بشر هست، وکلامو وصل میشن. یعنی خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه. خب منم وقتی میبینم یه شخصی یا مخاطب وقتی میبینه یه شخصی از داخل ایران ارتباط گرفته، داخل ایران داره زندگی میکنه، حالا میگه اون تو لندن نشسته از داخل ایران خبر نداره، ولی اون کسی که از ایران تماس میگیره و موارد ایران رو مطرح میکنه داستانش خیلی فرق داره. یه نکته دیگه که رعایت میکنه اینه که یه تنه مخالفت خودشو نشون نمیده. یعنی با یه شگرد خاصی وقتی میاد یک تحلیلی میخواد انجام بده، روی موضوعی کار کنه، درصد بندی میکنه، میگه 80% موافق، 20% مخالف، 70% موافق، 30% مخالف. 30% کسایی رو میاره پشت خط که طرفدار نظامن از داخل، 70% مخالف.
خب چرا این کارو میکنه؟
برای اینکه بگی من بی‌طرفم دیگه.
نه غیر از اون. ببین اون بین توجه و نگاه کردن تفاوت قائله. ببینید شما یه چیز نگاه میکنی، خب ایشون که نفر سومه میگه که جریان آزاد اطلاعاته، شما یه چیزی نگاه میکنی اما یه چیزی جریان آزاد اطلاعات نشون میده، مثلا شکنجهگر ساواک رو با زندانی سیاسی یه جا میشینه حرف میزنه و یه برنامه براش میسازه، اما چند درصد اینو میبینه؟ همون 30%. خب اما میدونه 70% به این نگاه نمیکنن، خب به مسئله حجاب نگاه میکنن. نفر سوم میگه جریان آزاد اطلاعاته، ولی جریان آزاد اطلاعات نیست، این منوی که اجلو چیده و شما نمیتونی خارج از این منو عمل بکنی. ببخشید من میام تو صحبت.
نه خواهش میکنم دکتر. و شگرد آخرش هم این که از تمام رسانه ها با قابلیت های خودش استفاده میکنه. ببینید میاد از رادیو اخباری رو پخش میکنه که مخاطب رادیو میپسنده، همون اخبار رو دیگه تو تلویزیونش پخش نمیکنه، تو وبسایتش دیگه اون اخبار رو نمیذاره. یعنی اینا متفاوته. یعنی میگه اون کسی که دیداری باید میبینه، کسی که شنیداری میشنوه و کسی
هم جهته.
بله همجهته، ولی همون خوراکو نمیده، خوراکو عوضش میکنه، یه خورده دورچین کنارش میذاره. بله از این شیوه ها استفاده میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خب الان هم ارتباط تلفنی برقرار شده با آقای دکتر سینا قربانی، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه انواج شبهه.
سلام عرض میکنم خدمت شما برادر گرامی و دو مهمان بزرگ و اساتید گرامی که در استودیو حاضر هستم و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قربانی، امروز موضوع برنامه هم با چوبه بحث پشت پرده تشکیل و تحرکات رسانه‌های فارسی زبان هستش. از شما می‌خوام این پرسش رو مطرح بکنم که چرا بی بی سی فارسی حرف میزنه؟ بی بی سی با حالا اون هویت حضورش در کشور انگلستان، بودجهش، وابستگیش به سلطنت که کارشناسان برنامه به خوبی و ریز پاسخ اینها رو دادن، چرا فارسی، چرا ایران رو هدف قرار دادن؟
من در ابتدای امر، چون برنامه شما یکی از سوالاتتون در رابطه با استقلال و ادعای استقلال
بله.
بی بی سی فارسی بود، این رو خدمت شما عرض بکنم. بی بی سی فارسی در طول تاریخ فعالیت خودش، چه در سطح رادیو، چه در سطح تلویزیون و چه الان که داره به صورت ترکیبی هم رو بحث رادیو، حالا رادیو فارسیشون رو بعد از در واقع چندین سال جمع کردن، چه در سطح فضای مجازی، هیچ زمان مستقل عمل نکرده. یکی از مصادیقی که در واقع اینها مستقل عمل نکردن، میتونیم به در واقع خبر مرگ ملکه 96 ساله انگلستان در واقع اشاره بکنیم. اینها اومدن در واقع زمانی که خبر مرگ ایشون رو پوشش خبری دادن، در رسانه‌های اجتماعی محدودیت زیر پست‌های خودشون ایجاد کردن و کامنت گذاری رو برای تمام کاربران فارسی زبان بستن. این اولین مصداق در رابطه با این که پس بی بی سی فارسی هیچ زمان استقلال نداشته.
بله.
در صورتی که شما می‌بینید بی بی سی اخباری که در طول روز در واقع با جهتگیری‌های مختلف در رابطه با مقامات جمهوری اسلامی پوشش میده و منتشر میکنه، در واقع کامنت گذاری رو باز میذاره. پس چه شد که شما برای ملکه 96 ساله خودتون که 70 سال در واقع سلطنت کردین کار نکردید؟ 70 سالی که در واقع شما جنایت کردید در کشورهای مختلف، حالا چندین ساله که هژمونی که شما در واقع کمتر شده و اومدید هژمونی خودتون رو به سمت رسانه‌ها بردید. نکته دیگه، ببینید برادر من و شنوندگان عزیز، امروز رسانه فراتر از مسئله اطلاع رسانی خودش رفته. امروز دیگه تو عصر فعلی رسانه، ابزار رسانه برای ایجاد کاهش، افزایش بحران و گاهی اوقات هم ابزاری برای جنگاوری هستش و تهدید کننده امنیتی در واقع در نظر گرفته میشه تو سطوح مختلف، چه ملی چه بین‌المللی چه استانی چه فردی. لذا این تاثیرگذاری کلی رسانه هستش و مدلی که امروز دارن ازش استفاده میکنن. اما این رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، تهدید رسانه‌ای به واسطه اثرپذیریش بر ذهن و تغییر رویکردها بیشتر از سایر تهدیدها به امنیت ملی در واقع ضربه میزنه و چالش جدی مواجه میکنه برای امنیت ملی کشورها. چرا چالش اساسی ایجاد میکنه؟ چون در واقع در تهدید رسانه‌ای حمایت سرمایه انسانی رو از نظام حاکم میگیره و از خودباختی رو برای توده مردم فراهم میکنه. لذا اگر ما بخوایم تهدیدهای رسانه‌ای که امروز بی بی سی داره روی این محورها کار میکنه و من به صورت مصداقی به شما بگم چندین تاکتیک رو اینها به صورت توامان دارن استفاده میکنن: تصویرسازی، افکارسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران اطلاعات، اخبار جعلی، مرعوب سازی، شایعه سازی، تبلیغات، بزرگ نمایی، کوچک نمایی دستاوردهای نظام، برجسته سازی، زمین سازی برای رواج تفکر بی‌اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای تغییر باورها و نگرش‌های جمعی. شما امروز ببینید بی بی سی دیگه داره در استان‌های ایران مستاق به مستاق تو حوزه تغییر باورها و نگرش‌ها به تناسب نگرش‌ها و باورهایی که در استان‌ها وجود داره داره کار می‌کنه. زمین سازی برای تبدیل کردن پدیده‌های اجتماعی سیاسی به چالش‌های امنیتی، تضعیف سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت و مرجعیت یافتن پیام بیگانگان. در این چند حوزه به صورت جدی بی بی سی فارسی داره کار میکنه.
بله.
اگر سوال دیگه باشه من در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر قربانی. ممنون بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. آقای دکتر چابوک رو خب به این اشاره کردیم که حالا یک اشاره تلبیه رو داشتید، بحث تغییر نسل. خب یه سری دستورالعمل های مشخصی داره که از پس برنامه هایی که تولید میشه یا دیتایی که به مخاطب میدن، داده هایی که به مخاطب میدن، میتونیم اون رو کاملا اوریان ببینیم. بحث تغییر ذائقه کلامی هستش، اجتماعی هستش، بحث زیست بومی هست که میاد مطرح میشه، یا جابجا کردن جای نمیدونم جلاد و شهید وقتی با هم دیگه جابجا میشن، یا تبدیل کردن ضد امنیت به فرصت و چیزای از این قبیل. مثلا ما توی حالا اگر بخوایم یه مقدار باز توی بحث امید و ناامید کردن مردم ایران اشاره بکنیم، مثلا توی دوران کرونا وقتی تصویری از ایران داره، وقتی مثلا مقامات ایرانی به طور مثال وقتی اون سخنگوی ستادهای حریری چی یا معاون دولت وقت به کرونا مبتلا میشه، یه تصویر ناامید کننده و سیاه و هراسناکی رو مخابره میکنه. و در نقطه مقابلش وقتی یکی از مقامات انگلیسی به کرونا مبتلا میشه، یه تصویر حالا شاد امیدوار کننده ای رو به مخاطب ارائه میده. این تغییره به دنبال چی هستش و از چه الگویی استفاده میکنن؟
اول براتون بگیم که بی بی سی یعنی انگلیس، هممون میدونیم، و انگلیس فهمت. یعنی یک تجربه 300 ساله از حضورش در منطقه غرب آسیا.
بله.
اون تو اقوام ما حضور داشته سالهای سال، تو ایلات ما حضور داشته، تو شهرستانهای ما حضور داشته، و انگلیس خوب و بریتانیا و انگلیس خوب میتونه از داشتهای گذشته خودش استفاده کنه. یعنی زاغه ذهنی اقوام رو میدونه. اون دلیلی که آقای دکتر میفهمودن که رو اقوام کار میکنه، چون زاغه ذهنی کردها رو میدونه، فارسها رو میدونه، بلوچها رو میدونه، مرکز رو میدونه، خب کار کرده.
خب چون به واسطه حضور استعماریش با اونها زندگی کرده.
دقیقاً شما همین تقسیم بندی گرترود بلز فکر میکنم، حالا یا فرض کن لورنس، اینها ببینید همین کشور منطقه رو تقسیم کرده. خب ازش، از توش عراق در آورده، از توش امارات در آورده، از توش عربستان در آورده، از توی خب ببین میدونه چی کار بکنه. یک. دو، شما یه سوالی کردی چند لحظه پیش که چرا فارسی حرف میزنی؟
بله.
من میگم به همون دلیلی که گرگ میداره. درسته. خب به همون دلیلی که گرگ میداری، شما از به گرگ نمیتونی میگه چرا میداری. خب بابا ذات ساختاری این از زمانی که تشکیل شده، که حالا برید تاریخش هم بخونید، دوزان دریایی بودن تا الان. خب الان به همون دلیل داره فارسی حرف میزنه. وقتی فارسی حرف میزنه یعنی افغانستان داره، تاجیکستان داره، ایران داره، یه خیلی چیزا رو داره. خب بعد سوال از من میپرسید که یعنی سوال آخرتون یه بار دیگه من
بحث این هستش که چرا روی تغییره داره کار میکنه، چه تکنیکی رو دنبال میکنه و به چی میخواد برسه.
ببینید بی بی سی بخشی از یک جریان هماهنگ ترکیبیه.
بله.
اما بخش عمده این جریانه، یعنی این حواز، یعنی که از یکی از ما تو شبکه میگیم یه یال داریم، یه نود یا گره داریم. خب نودها بزرگن کوچیکن. خب حالا تو درس شبکه ما تو دانشگاه همیشه خب بی بی سی جزء گره های بزرگه. خب اما حساب بکنید یک هارمونی بین رسانه های بزرگ اروپایی امریکایی ایجاد شده که این هارمونی هر کسی رو نقش خودش رو ایفا میکنه. بی بی سی هم نقش دهنده است هم نقش پذیرنده است. خب و خوب میتونه از این هارمونی و از این، من میگم مثل میزنه چی میمونه، مثل یک گروه موسیقی کلاسیک میمونه، هر کسی داره ساز خودش رو میزنه، اما یک ساز معمولا برجسته تره و سازهای دیگه رو تحت شعای خودش قرار میده. مثلا توی موسیقی شما تار رو برجسته تر میبینی، تار رو برجسته تر میبینی، اما این ساز نهایتش خروجیش یه دونه موزیک دلخواهه. این الان دیگه فردی نیست، الان دیگه بی بی سی بخشی از یک جنگ ترکیب رسانه‌ایه که هم خودش تولید کننده است هم خودش اجرا کننده است. خب بسیگی داره کجای این شبکه قرار بگیره. یه جا بالای شبکه قرار بگیره، یه با میره از عقب، میره عقب شبکه، مثلا ایران اینترنشنال میاد جلو، یکی میاد عقب، سی ان ان میاد جلو. خب ولی خب الان بی بی سی فارسی خیلی نقشش برجسته است. چه کار میخواد بکنه؟ بی بی سی فارسی کاری به تغییرات حتی خیلی دولت مردان نداره. اگه تغییرات رو دولت مردان و مسائل ایران داره، کار به عمق این قضیه داره، یعنی ایجاد همون بیاعتمادی، ایجاد ناامنی ذهنی و ایجاد یک نوع تنفر ناخواسته از وضع موجود. یعنی شما نمیدونید برای چی بدت میاد ولی میگی من بدم میاد. خب
بسیار سپاسگزارم. خب دقایق پایانی برنامه هستش. آقای دکتر یاسین، تقاضا دارم از شما که جمع‌بندی فرمایشات شما رو داشته باشیم.
خدمتتون عرض بکنم که در مورد این بحث جابجایی جلاد و شهید و اینکه ذائقه مخاطب عوض میشه، من یه نکته تکمیلی خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم. ببینید تو حوزه جنگ رسانه‌ای اساس بر رسانه استواره، یعنی تو جنگ ابزار اصلی رسانه است. روایت صحیح و به موقع هم یکی از اساسی ترین مراحل جنگ رسانه‌ایه. بی بی سی سیاستش بر اینه که همیشه اون روایت صحیح ما رو به حاشیه ببره. متاسفانه ما با تعللی که در ارائه روایت صحیح به موقع داریم، ببینید این به موقعش خیلی مهمه، ما بعضن یه اتفاقاتی میفته که میبینید بی بی سی خبرشو میرود، روایت اول رو بی بی سی مطرح میکنه، بعد مثلا رسانه های ما اون خبر رو مطرحش میکنن.
همون نکته که از آقا توی بحث روایت اول و جهاد تبیین دارن.
بله دقیقا. ببینید از این طریق روایت اول رو دستش میگیره، آن گونه‌ای که میخواد رو ذهن مخاطب سوار میشه. حالا هزاری شما بعدش بیاید داد بزنید آقا داستانی نبوده. ببینید داستان ترور شهید فخریزاده که پیش اومد، 2:30 بعد از ظهر این اتفاق افتاد. خبر رسمیش کی رفت؟ 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر، تو همین 3 ساعت تاخیر اونا سوار شدن رو خبر، اونجوری که دلشون میخواست این خبر رو رفتن
روایت کردن،
اون روایت کردن. بله
بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم
آقای دکتر چابک رو جمع‌بندی مباحث شما رو هم داشته باشیم در خدمتتون. 2 دقیقه
خواهش میکنم. در شرایط خاصی قرار داریم. من فکر میکنم شنوندگان ما، اساتید ما باید یک بازنگری روی بحث رسانه اصلا داشته باشن که دیگه رسانه رو مثل قدیم، مثل دهه 60 و دهه 70 دیگه نبینن. جاش هست من فقط یه نکته بگم و خداحافظی بکنم. جاش هست که دانشگاه‌های ما، دپارتمان‌های رسانه‌ای ما شروع بکنن به تولید روش هایی که وابسته به خود ما باشه. ما داریم چیزهایی رو یاد میگیریم، یاد میخونیم و بعد یاد میدیم، خب که منتج از نوع تفکر خود بی بی سی سازها. خب معلومه از کوزه همون برون تراوت که در روست.
خب بسیار سپاسگزارم، خیلی متشکرم و ممنونیم که در این عصر بهاری برنامه امواج شبهه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه به موضوع پشت پرده تشکیل و تحرکات رسانه‌های فارسی زبان پرداختیم. دو مهمان محترم و گرامی داشتیم در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا یاسین، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، و همچنین آقای دکتر علیرضا چابکرو، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه ارتباطات، و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر سینا قربانی، کارشناس مسائل رسانه بودیم. امیدوارم که مباحث مطرح شده مفید باشه، مورد قبول شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو برنامه امواج شبهه قرار گرفته باشه. از اینکه ما رو همراهی کردید و به ما گوش دادید سپاسگزاریم. نظرات خودتون رو میتونید از طریق سامان پیامکی 301035 برای ما ارسال کنید. تا دروز دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
دوستان عزیز، شما همچنان شنونده بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه‌ها، و خوشحالیم که از طریق پیامک 301035 نظرهای شما درباره برنامه‌های مختلف به دست ما میرسه. البته یک پل ارتباطی دیگه هم بین ما و شما وجود داره، پل 162، شماره روابط عمومی سازمان. اگر هم میخواید از طریق سایت‌های مختلف، سایت‌هایی که به ما مرتبط میشه، با ما در ارتباط باشید، سایت رادیو گفتگو نقطه آی آر و همچنین www.radio.ir رو هم به خاطر بسپارید. و الان که ساعت استودیوی ما ساعت 17:05 رو نشون میده، همراه میشیم با همکاران محترممون در استودیوی دیگری از شبکه رادیویی گفتگو، استودیو شماره 2، و برنامه سایمان رو به اتفاق شما میشنویم.
من یک بانو هستم.
من زنی هستم.
من یک شنم.
بانوی ایرانی.
شنه ایرانی.
من پیر خانمم.
یه نک ایرانی.
ایرانی خانمم.
و اینجا حریم پاک منم.
و ایر حریم.